بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد که در راجب این که قایت داخل در مقیه هست نیست، پنج قول بود و مختار خود ما قول پنجم شد که ما یک ضابط کلی نداریم برای اینکه قایت داخل باشد یا نباشد. خب اون چهار قول آخر، دو قول به تفصیل که رد شد، باقی مون دو قول: داخل نیست مطلقا و داخل هست مطلقا. و اما دلیل این دو قول، وقتی قول پنجم قبول شد، این آقایون دلیل داشتن، با دلیل اونا چه بکنیم؟ قول اول که می گفت داخل نیست مطلقا، دو دلیل براش بیان شد. یک دلیل این بود که قایت حد است و حد خارج از محدود است. شاید عمده دلیلم همین بود. بر این دلیل ممکنه خدشه بشه به این که اولا معلوم شد که قایت در بعضی از جاها عبارت است از اون جزء اخیر مقیا، و جزء شی بلا اشکال داخل در شیء، نه خارج از شی. پس این که به طور اطلاق فرموده قایت حد دست و حد خارج، این کلیتش درست نیست. و ثانیاً تعذیب الاصول فرماید که مسئله مسئله عرفی است نه فلسفی. یک شما میگین قایت حد دست و حد خارج از محدود، یه مسئله فلسفی دقیق نیست. و حال اون که مسئله ما مسئله عرفی است، که عرف چی میفهمن از این عبارات؟ تهذیب الاصول جلد اول صفحه 365. دلیل دوم، عبارت بود از ظهور عرفی که مصباح استدلال فرمودن. فرمودن قایت داخل در مقیان نیست به حکم ظهور عرفی و یا ارتکاز ذهنی. این حرف هم قابل خدشه است که چون دلیل برش نیست، هر کسی میتونه ادعا کنه که این ظهور هست یا نیست. شما میگن ظهور عرفی در اینه که قایت خارجه، ممکنه کسی ادعا کنه که ظهور اینه که داخله، ادعای تقریبا بیدلیل است. پس این دو وجهی که برای قول اول بیان کردن که قایت خارج است مطلقا، هر دو وجه قابل خدشه است. و اما قول دوم که قایت داخل است مطلقا، بله، یعنی با این همه اختلافی که در استعمالات هست، یعنی واقعا یک ظهوری که این در شک بهش مراجعه کنی ثابت میشه، با این همه اختلافی که از گاهی قاید جز مقیاس گاهی نیست و مثال های متعدد که بیان شده. خب کلام ببینید، بحث ما در همینه که میخوایم ما یک ضابطی تعیین کنیم که اندشک به او مراجعه کنیم. حرف اینجاست، کسانی که میگن خارج است مطلقا، میگن اندشک قرینی به شکل نیست، از محل بس خارجه. اندشک باید حکم کنید که خارجه. عارفی میگن ظهور عرفی، نه میگن اندشک به حکم ظهور باید بگیم که خارجه. اندشک باید بگیم، باید بگیم همچه ظهوری که ما آن اندشک. وظیفه ما این باشد که بگیم داخله، نمیشه ادعا کرد. و اما قول دوم که فرمودن داخل است مطلقا، دلیل در واقع حرف مطارح شیخ بود که فرمود که ادات غایت وضع شده است برای همون جزء اخیر شی، پس موضوع اون له ادات غایت همون جزء اخیر مقیاس. و عند شک باید بگیم این غایت جزء اخیر مقیاس. دلیلشون چه بود؟ دلیل اصالت الحقیقه. خب وقتی که ما بگیم وضع شده است برای جزء اخیر، در علائم حقیقت و مجاز خوندیم که عند شک به حکم اصالت الحقیقه لفظ حامل می شود بر معنای حقیقی نه بر معنای مجازی. پس به حکم این اصالت الحقیقه میگیم این غایت مشکوک جزء اخیر مقیاس و داخل در مقیاس. این دلیلم مخدوشه، به خاطر اینکه شما از کجا میگید که ادات غایت وضع شده است برای جزء اخیر مقیا؟ به چه دلیل حرف میگی؟ ممکنه کسی عکس ادعا بکنه، بگه به حکم استعمالات زیاد مثلا وضع شده است برای خارج از مقیا. به تعبیر آقایون ما ینتهی عنده شی. پس این دلیلشون هم دلیل نیست که عند شک ما بگیم این غایت حتما داخل در مقیاس. خب دو تا قول به تفسیر که قبلا رد شد، این دو قول هم که دلیلشون ناتمامه، پس باقی میاد همون قول پنجم که عده از اون قائل شدن که به حکم استعمالات متعدد اگر قرینه بود در کار داخل است یا خارج، خب بر طبق قرن عمل میکنیم. و اما اندشک ما یک اصل لفظی نداریم، یک ضابط کلی نداریم که بگیم این غایت مشکوک داخل است یا داخل نیست. و چه کار بکنیم؟ به اصل عملی باید مراجعه کنیم. اندشک اگر اصل لفظی نبود و قاعده کلی نبود، لا محاله مرجع ما اصل عملی خواهد بود که این همون قول پنجم. پس نتیجه این شد که میشه باید انسان ادعا بکنه که قول پنجم از هر و اقوای از بقیه اقواله. پس اگر چنانچه قرینه در کار نبود، عند شک حتما باید مراجعه کنیم به اصل عملی. بله؟ نه موجب وضع نیست. نه ببینید کلام اینه که مرحوم شیخ میگن اداد وضع شدن برای اون جزء اخیر. جزء اخیر ببینید از کجا شما میگید وضع شدن؟ و بلکه ممکنه کسی ادعای عکس بکنه، بگه چون اغلب استعمالات در خارج است پس ممکنه که وضع برای همون شده. نه ببینید یه کسی همچه ادعا بکنه، به قول بعض آقایون در اصول هم خوندیم که بعضی من استعمال علامات حقیقت در سید مرتضی میگه استعمال خود علامات حقیقت در هر صورت، شما ادعا میکنید که وضع شده است برای جزء اخیر، ممکنه کسی ادعا بکنه نه، چون غالبا در خارج استعمال میشه وضع برای جزء اون خارج شده نه برای داخل. یه همچه ادعای اگر اینم بی دلیل، البته مگر بگیم استعمال اصلا در استعمال حقیقت تک سید مطلق دارن قائلن، ولی در هر صورت ادعای بی دلیل نیست. پس میمونه از بین این پنج قول همون قول پنجم که بگیم اگر قرینه در کار نبود و شک کردیم باید مراجعه کنیم به اصل عملی، مقتضای اصل عملی هر چه بود عمل خواهیم کرد، نه به اصالت الحقیقه که مرحوم شیخ میگوید و نه به اصطلاح اون ظهور عرفی یا اینکه حد خارج از محدود است که دیگران میگویند. بفرمایید. ببینید اصل لفظی که ما داشته باشیم یا همون اصالت الحقیقت است که مرحوم شیخ ادعا میکنه یا ظهوره و تعالیخوی ادعا میکردن و هیچ کدام گفتیم که بالاخره قابل خدشه هستن، قابل خدشه که بودن، پس بنابراین ما اصل لفظی نداریم. در هر جا اصل لفظی نبود و شک کردیم علالقاده باید رجوع کنیم به اصول عملیه که ادعی زیادی از آقونان همین حرف قائل شدن و ظاهرا همین حرف هم از بقیه حرف ها بهتر خواهد بود. خب همین شما نظر بدید، همین کلام در همین حرفه که از کجا شما میفرم متواضع رو بزن همون آخرین جزئه. نه خب همین و قسم بخونه عکس بوده مگرنم متواضع رو بزن، متواضع رو بزن از قایت اون خارج از شیعه بگیم قایت شیع، لذا آقایون گفتن که حده و حد خارج از محدوده. برهان فارسی همین بود که قایت حده و خط خارجه. اگر گفتیم قایت مثلا فرض کنیم این مدرس کجاست، نمیگیم اون آخرش شد، میگیم قایت فرض اون دیوار برد بیرونه. در هر صورت دلیل برای این نیست که ما بتونیم اثبات کنیم که موضوع اون ده اون آخر جزءه یا اون اول جزءه خارج از شیعه، یکی از این دو است، اما دلیل نداریم چون دلیل نیست لا محاله برمونیم به اصل عملی.
مردم از این جملات بالاخره بدون که قرینه هم باشد یک مطلب رو برداشت میکنن، حالا یک خارج مغیر برداشت میکنن، یک داخل در مغیر، بالاخره ادعا هیچ ظهوری ندارد. اینم
ببینن اون برداشت مردم که شما فرمین او نسبت به مفهوم غایته که وقتی جمله مقیه به قایت گفت بخواه مردم چیزی برداشت مونم، ولی کلام فعلا در اون نیست. فرام ده که این قایت جز مقیه هست یا نیست. گفت مثلا فرض کنم که اون وقت عرض کنم خدمتون که وقتی گفت عرض کنم که سومو الالیل، حرف اینه که این لیل جز مقیه هست یا نیست. این از این مردم چی برداشت میکنه؟ کلام در اینه که جز مقیه هست یا نیست. اونی که شما میگه این که برداشت میکنن مردم از مفهومه که بالاخره یا برداشت میکنن که این حکم هست یا نیست، اما کلام دیگه که این لیل جزء مقیا هست یا نیست، بس اینجاست. اینجا یک ظهور ما داشته باشیم که جزء مقیا هست یا جزء مقیا نیست، یک همچه ظهوری که واقعا ثابت بشه نیست، مشکوک هم مشکوک که بود رو به اصل عملی میکنه. بله ببینید یک مثلا مفهوم، و کلام در همین که وقت عرف میگیم تا انتها، یعنی انتها آخرین جزء از این شی یا اون جزء اول از اون شی مجاورش کدوم میکشه؟ فرض کنید که این مدرس پشت این دیوارمون کفشتر چسبیده، آیا آخرین آخر این مقیاد ما آخرش خود این دیواره؟ یه او کفشکنه به این دیوار چسبیده، کدوم یکی آخرش هست؟ کلام در همینه که آیا این قایه جز مقیه هست و بره هم پیشش قوله، چون مشکل است آقایون حتی بعضی تفسیر قائل شدن. در حسیات نمیتونیم ما هیچ کدام را ثابت کنیم که بگیم ظهور داره و دلیل داریم، ولی در وقت شک شد باز رجوع کنیم به اصل عملی که موضوع اون له اگر ثابت بشه. بله خب بله دیگه، حد کشون گفتن بله. خب بله، خب تبادر میکنه آخر جز یا اول جز؟ همون تبادر، تبادر میکنه. اگه تو آخر این قالی یعنی اون ریشه های قالی یا اون فرش که چسبیده این قالی است، کدوم میشه؟ خب کلام اینه که چه تبادر میکنه به نظر شما، آخرین جز یا اولین جز؟ ماینته به شه به قول آقای یا ماینته انده شه، کدومی که تبادر میکنه؟ خب شما این بفهمه، این بیان شماست، ممکنه ما خلاص ادعا کنیم، ادعای بی دلیل الان دلیل برش نداریم، چون نداریم لذا عده زیادی از آقایون گفتن که نه درست نیست و بالاخره باید رجوع کنیم به اصول عملیه. تمام نبودن آقایون. بعد در هر صورت خب حالی که گذاشت، پس نتیجه این شد که نسبت به این که قایت داخل از داخل نیست، ما اصل لفظی نداریم. اگر قرینه در کار نبود اندشق رو میکنه موصول عملیه. حالا خلاصه اون چه گفته شد در همین مقام اول، یک گفتیم که نزاع در قایت در دو مقامه، تارت منطوقیست یعنی قایت جزء منطوق ما هست، داخل در منطوق هست یا نیست، جزء مقیه هست یا نیست، و اخرى مفهومی که آیا این قایت مفهوم دارد یا نه. و در این مقام اول گفتیم پنج قول بود در 29 نه بیان شد. دو، لفظ غایت اندل اطلاق، اگر بدون قرینه بود گفتن غایت در نف عبارت است از مسافت یعنی امتداد، چه امتداد زمانی باشد چه مکانی باشد و چه غیر این دو. قایت در نه یعنی همون مسافت و امتداد، اما در اصول قایت یعنی اون نهایت، اون آخر. در همون 29 نه بیان شد. سه، نهایت الدرایه فرمود مبدع الشیء یا به معنای اول شیء و یا به معنای ما یبتدع من عنده، یعنی آخر شیء که ملاصق با این شیء ما هست، اون مبدع این شیعه، مبدع این قالی، یا میگیم اون ریشه های قالیه یا اون فرشی که با این ریشه ها چسبیده است. منتها همینجور، منتها میگیم یا آخر همون شیعه است ما ینتها به، یا منتها ما ینتها انده، منتها چیزیست که این شیع به او کسی تمام می شود، این اولین جزء از اون شیء ملاصق با این شیء. پس هم درباره مبدا هم درباره منتها دو احتمال و دو قوله در 29 نخ بیان شد. 4 ادات غایت عبارت بود از الا و حتی. نهایت حتای حافظه و جاره که مثل خود الا جاره هست به اصطلاح، اما حتای عاطفه که مثل واو عط میگیرد اون از محل بس خارج بود. در حتای عاطفه یقین ما بعد حتی داخل در ما قبل است. پس ادات غایت ما یکی الا بود، یکی حتی که مثل الا جاره هست، در همون 29:9 بیان شد. 5 مطارع فرمود ادات غایت وضعت للدلاله علی انتهاء الشیء، و چیزی که شی به او منتهی می شود و هو معناها الحقیقی، و معنای حقیقی ادات غایت همون آخر شیعه، نه اون شیء مجاور. نهایت کثیرا ما این ادات غایت استعمال می شود در یک معنای مجازی، و اون معنای مجازی اون در واقع جسمی است که با این مقیا ملاصق است و مجاور هست. حتی و الا در او استعمال می شود و الا موضوع لهش همون آخر این شیء است، ولی مجازن به علاقه مجاورت در ابتدای شیء مقارن با این شیء استعمال میشه. در 1:10 بیان شد. 6 باز مطارع فرمود که ابتدا ینتزع من اول شیء الذی هو داخل فیه. فرمود ابتدا یا بدعت قول بعض آقایون یه عنوانی است که در خارج که نیست، که امر انتزاعیه، انتزاع میشه از اول هر شیء، از اول هر شیء انتزاع میکنیم ابتدا یا بدعت را، و از اون طرف انتها یا نهایت باز انتزاع میشه از آخر شی. اون آخرم باز داخل در خود شی هست. هر شی رو که ما از هر طرف حساب کنیم، یک اول داره یا آخر، از اولش انتزاع میکنه ابتداییت را، از آخرش انتها یا نهایت را. پس این ابتدا و انتها یا نهایت دو امر انتزاعی است، در همون 1:10 بیان شد. 7 در مقام اول گفتیم که 5 قوله در این که غایت داخل است و نیست. 1 غایت خارج است حکمن از مغیا مطلقا. مطلقا در برابر تسلوی بعد. 2 داخل است در مقیا مطلقا. 3 ما کانت بعد حتی داخلتون اتفاقا عند النحات. اگر غایت بعد از حتی باشد، ادعای اتفاق شده که این غایت داخل در مقیا هست و اگر غایت بعد از الا باشد، میفرمایند نه خارج از مقیاس. قول چهارم میکنم تفصیل بود، تفصیل بین این بود که غایت از جنس مقیا باشد یا نه از جنس غیر از جنس مقیا. در اول که یک جنس باشن، فرمودن غایت داخل در مقیاس. در دوم فرمودن خارج از مقیاس. این شد چهار قول. قول پنجم این که هیچ ظهوری برای غایت یا برای اداة غایت نیست که دال بر این باشد که غایت داخل است مطلقا یا خارج است مطلقا. یا تفصیل، نه از غایت یک همچه ظهوری میفهمیم مطابق با یک از این چهار قول و نه از اداة غایت. به بیان دیگر هیچ ضابطه کلیه ای ما نداریم که اندشک به او مراجعه کنیم. یک ضابط کلی باشه که دال بر خروج یا دخول یا تفصیل، که اندشک به او مراجعه کنیم، بلکه لازم اینه که در هر موردی خصوص همون مورد باید لحاظ بشه. اگر قرینه بود باید داخل در میگیم داخل، خارج هم میگیم خارج. اگر هیچ قرینه نبود باید رجوع کنیم به اصول عملیه. این هم قول پنج. در 25-9 بیان شد و همچنین در 39. 8 مختار خود ما همین قول پنجم شد که ما یک ضابط کلی که اندشک به او مراجعه کنیم بگیم داخل است مطلقا داخل نیست مطلقا یا تفصیل نداریم. طبعا لل عنایه که عنایه این قول قبول کرد، مرحوم نانی در فواید همین قول قبول کردن، منتقل اصول همین قول قبول کرد، اصول مظفر هم همین قول قبول کرد که ما ضابطی نداریم و این در شک باید مراجعه کنیم به اصول عملیه، چون بقیه ادله اقوال گفتیم که مخدوشه. این هم که در همون جلسه قبلی بیان شد و امروز بیان شد. پس تلخص این که در مقام اول اگر چه اقوال مختلف بود، ولی ما یک ضابطی که دال بر این باشد که غایت داخل است یا داخل نیست نداریم. مقام دوم انشاءالله فردا.